عباس قمی در باب اعمال شب 21 ماه مبارک رمضان آمده است: فضیلت شب 21 بیشتر از شب 19 است و در باب اعمال آن آمده است که آن شب را با غسل و احیا و زیارت و نماز و 7 قل هو الله زنده نگه دارند، قرآن بر سر بگیرند و 7 رکعت نماز و خواندن دعای جوشن کبیر در این شب فضائل بسیار دارد و در روایات تأکید شده بر غسل و احیا و جد و جهد در عبادت در این شب. التماس دعا داریم از همه شما روزداران و نمازگزاران و شب زنده‌داران عزیز در این شبهای قدر که از هزاران ماه برترند. امام صادق علیه السلام فرمودند شب 19 سرنوشت رقم می‌خورد و شب 21 استحکام پیدا می‌کند و شب 23 اعمال امضا می‌شود. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه رادیوی گفتگو با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. عدلیه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. با افتخار با برنامه عدلیه، یک مسابقه درجه 1 و مهیج حقوقی که برای اولین بار در رسانه ملی داره اتفاق میفته، در کنار شما ایم و همراه شما. مهمترین هدف ما در این مسابقه افزایش اطلاعات حقوقی شماست. برای اینکه در زندگی شلوغ امروز هر چقدر بیشتر نسبت به حقوق خودتون مطلع باشید و مسلط، بهتر و راحتتر زندگی میکنید. پس ما رو با مسابقه مهیج عدلیه همراهی کنید. مسابقه عدلیه در 4 مرحله تقدیم شما میشه. مرحله به مرحله اگر اجازه بفرمایید توضیح بدم که شرایط هر مرحله چگونه است، که شما هم بتونید تجزیه تحلیل بکنید و در هر مرحله در کنار ما باشید. امیدوارم که این برنامه بتونه در ارتقاء سطح دانش حقوقی شما نسبت به قوانین و مقرراتی که در زندگی روزمره بسیار باهاش مواجهیم و نیازمند این قوانین و مقررات، کمک بکنه و مفید فایده باشه. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو مسابقه عدلیه رو میتونید بشنوید. نکته بسیار مهم این که این مسابقه بعد از اینکه پخش میشه هم در سایت رادیو گفتگو بارگذاری میشه، یعنی میتونید مجددا به سایت رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو .ir مراجعه بکنید و بارها و بارها این برنامه رو بشنوید. 30,000 10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. فرصت دارید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته راجع به برنامه ما مد نظرتون هست با ما مطرح کنید. و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید. هر جای ایران که هستید اگه برنامه ما رو میشنوید و نظری دارید و نکته‌ای دارید، بدون نیاز به شماره گیری پیش شماره 021 میتونید فقط 162 رو شماره گیری کنید و با همکاران ما و دوستان ما در روابط عمومی در تماس و در ارتباط باشید. در برنامه امروز به اتفاق دوستان و همکاران خوبم با شما خواهیم بود. مشاور محتوایی برنامه جناب آقای دکتر محمد منوری، سرپرست طراحان سوال و داور مسابقه جناب آقای محمد مرادی، هماهنگی و دعوت از شرکت کننده ها جناب آقای هادی صادقی، دستیار تهیه کننده پویا رضایی پور، صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایوند، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم مطهره مهرابی و من حمید عبیری که در طول مسابقه در کنارتون هستم. همونطور که میدونید در مسابقه عدلیه سه گروه شرکت کننده داریم، متشکل از 6 فارغ التحصیل و یا دانشجوی رشته حقوق و 4 مرحله. در هر مرحله سوالاتی با شرایط مختلف و گوناگون مطرح میشه و شرکت کننده های ما پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. آقای مرادی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. با سلام و احترام خدمت شنونده محترم، خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و آرزو میکنم که همه مردم عزیزمون از این ویروس منحوس کرونا در امان باشن
انشالله
و برنامه خوبی رو بتونیم پیش ببریم
انشالله. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سوال پیامکی این قسمت مسابقه عدلیه: کدام یک از نهادهای زیر حق وضع عوارض را دارد؟ الف سازمان امور مالیاتی کشور، ب شهرداری ها، جیم شورای اسلامی شهر و دال شورای عالی استان ها. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید پاسخ گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 301035 پیامک کنید.
بریم و آشنا بشیم با گروه های شرکت کننده در مسابقه عدلیه. گروه اول سلام بر شما، وقت بخیر، معرفی بفرمایید لطفا.
به نام خدا، زهرا پور عادل هستم، کارشناسی رشته حقوق.
درود بر شما سرکار خانم، بفرمایید.
به نام خدا، فاطمه مصطفی هستم، کارشناسی رشته حقوق.
متشکرم. اسم گروهتونم بفرمایید، اسمی که انتخاب کردیم.
اسم گروهمون رو متبرک میکنیم به نام شهید دکتر محمد بهشتی.
گروه شهید دکتر محمد بهشتی. گروه اول مزین شد به نام شهید بزرگوار دکتر بهشتی. بریم سراغ گروه دوم، بفرمایید. سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، آمنه پرستار هستم، کارشناس حقوق.
درود بر شما سرکار خانم، بفرمایید.
به نام خدا، زهرا کاشفی هستم، دانشجو رشته حقوق.
سرکار خانم زهرا کاشفی، اسم گروهتون لطفا.
ما گروهمون رو گذاشتیم گروه آنا، زبان ترکی یعنی این مادر.
بسیار عالی، درود بر شما. و گروه سوم، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به مسابقه عدلیه، معرفی بفرمایید و اسم گروهتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم، بنده پیمان مقدم هستم، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
و شما؟
به نام خدا، بنده حسین حسنی هستم، کارشناس حقوق.
درود بر شما، اسم گروهتون؟
عدالت.
گروه عدالت، بسیار خوب. در بخش اول ما سوالاتمون که بخش اولمون مثلا مرحله اولمون به صورت سرعتیه، 10 سوال 4 گزینه‌ای رو مطرح میکنیم. هر کدام از گروه‌ها که سریعتر اعلام آمادگی بکنن پاسخگوی سوال خواهند بود. هر پاسخ صحیح 5 امتیاز داره و نکته مهم این که تا زمانی که گزینه‌ها مطرح نشده، خونده نشده و تموم نشده سوال، لطفاً لطفاً اعلام آمادگی نکنید و زنگ نزنید و اشاره نکنید، چون حذف میشید. اگر قبل از پایان سوال و اعلام گزینه ها اشاره بکنید و اعلام آمادگی، حذف میشید از پاسخگویی.
مرحله اول، پرسش های سرعتی.
بریم سراغ مرحله اول و سوالات سرعتی. سوال اول از مرحله اول، مرحله سرعتی یا برق‌آسا، یعنی خیلی سریع بعد از اینکه سوال تمام شد باید جواب بدین. بفرمایید که عقد لازم به این معناست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ یا برهم زدن آن را نداشته باشند. با این تعریف کدام یک از عقود زیر لازم نیستند؟ گزینه یک، عقد بیع. گزینه دو، عقد اجاره. گزینه سه، عقد وکالت. گزینه چهار، عقد مضاربه. گروه اول یعنی گروه شهید، دکتر محمد بهشتی بفرمایید لطفا.
عقد وکالت.
عقد وکالت، درود بر شما، یک پنج امتیاز به نام شما ثبت میشه. آقای مرادی نکته‌ای هست توضیحی داره؟
توضیح این که عقد لازم و جایز همونجور که عبارت گویای مفهوم هستش،
بله.
عقد لازم هیچ یک از طرفین به جز در مواردی که قانون مشخص کرده نمیتونن معامله رو فاقد اعتبار بکنن. از این حیث قانونگذار احترام گذاشته به اراده دو طرف و امکان فسخ وجود نداره مگر در مواردی که وجود داره. عقود جایز عقودی هستن که امکان فسخ وجود داره از طرفین بدون هیچ دلیلی و در هر زمانی. عقد وکالت از جمله همین عقوده که اگر موکل یا وکیل در هر زمان که مایل باشن میتونن همدیگر رو از این قرارداد سمتشون رو عزل بکنن، از بین ببرن و دیگه به این رابطه حقوقی که بینشون برقرار پایان بدن.
بسیار خب، متشکرم. بریم سراغ سوال دوم. در یک قرارداد شخصی متعهد شده است از زمان امضای قرارداد ملک فروخته شده را ظرف 20 روز تحویل دهد. علارغم گذشت 60 روز از زمان امضای معامله هنوز ملک تحویل خریدار نگردیده. شرایط مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد کدام است؟ یک، گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد. دو، ورود ضرر به فردی که انجام تعهد به نفع اوست. سه، وجود رابطه سببیت بین تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر. و چهار، هر سه مورد صحیح است. بفرمایید گروه آنا یا مادر.
چهار، گزینه چهار صحیحه.
درود بر شما، پنج امتیاز به نام شما ثبت میشه.
طبیعتا این مسئله خیلی بارز و مشخص و محرز هستش و بله. توضیح آنچنانی نداره، باید ضرر وارد شده باشه و باید رابطه سببی، یعنی ما بتونیم به طور مستقیم اون فعل یا ترک فعل رو ارتباط بدیم به فعلی که اون شخص مرتکب شده و ضرر رو ایجاد کرده، که البته اینجا منظور غیر عمدیه دیگه، فقط بحث جبران خسارت.
درود بر شما. و سوال سوم، بفرمایید که درج کدام یکی از شروط زیر در عقد باطل نیست؟ دقت کنید، درج کدام یکی از شروط زیر در عقد باطل نیست؟ یک، شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. دو، شرطی که مرغوبیت یک کالا را در مورد معامله مشخص کرده باشد. سه، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. چهار، شرطی که نامشروع باشد. گروه آنا بفرمایید.
گزینه دو.
درود بر شما. گزینه دو، شرطی که مرغوبیت یک کالا رو در مورد معامله مشخص کرده باشد. آقای مرادی بفرمایید.
در واقع همین که ما اشاره میکنیم به مرغوبیت یک کالا، داریم صفت و وصف اون کالا رو مورد اهمیت قرار میدیم و میخواییم که جهت معاملمون ویژگی های اون کالا باشه و این شرط کاملا صحیحه و مثل این که ما بتونیم مثلا کالای درجه یک درجه دو اینجوری بخوایم تقسیم بندی بکنیم، مثلا کالای درجه یک میخوایم، یه صفتی رو داریم براش تعیین میکنیم برنج درجه یک مثلا، این کاملا صحیحه. و موارد دیگه هم نامشروع بودن مثل تهیه شیلنی غیر مجاز که این شرط اصلا باطله، که به خاطر این منظور بخواد مصرف برسه، یا اینکه اصلا مقدور نباشه، مثل اینکه ما بگیم یه سنگ بزرگی رو جابجا بکنیم از یه جای به یه جای دیگه.
بله.
چنین شرطی عقلایی نیست و هیچ منفعتی هم درش نیست و عملا غیر ممکنه و این شروط باطل هستن.
بسیار متشکرم از شما. بریم سراغ سوال بعدی، سوال چهارم. اتومبیل پدر خانواده توسط پسر بزرگ ایشان بدون اجازه فروخته می شود. نوع معامله و وضعیت آن چیست؟ گزینه یک، معامله نیابتی صحیح است. گزینه دو، معامله نیابتی صحیح نیست. گزینه سه، معامله فضولی باطل نیست اما نیاز به اجازه پدر دارد و گزینه چهار معامله فضولی باطل است. گروه آن
گزینه چهار فضولی است و
خیر
فضولی
گروه شهید بهشتی
گزینه سه
گزینه سه معامله فضولی باطل نیست اما نیاز به اجازه پدر دارد. نه گفتم گزینه چهار
گزینه رو اشتباه گفتم وگرنه فضولی
با اجازه پدر
آقای مرادی
ما گفتیم گزینه
من شماره گزینه رو متوجه شدم
من گزینه 4 گفتم
باید ویدیو چک کنیم یا نه یا شما
به هر حال چون که دقت گروه شهید بهشتی بیشتر بود و به گزینه ها توجه بیشتری کردن
امتیاز رو به گروه شهید بهشتی میدیم پس خب سوال پنجم بفرمایید که آیا سکوت مالک بر عقدی که بدون رضایت وی منعقد گردیده اجازه محسوب می شود؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر.
چقدر سخت شد.
شما بفهمید.
خیر.
خیر. پاسخ صحیح گزینه دوم و خیر هست. یک پنج امتیاز دیگه برای گروه آنا ثبت می کنیم. نکته ای داره آقای مرادی؟
بله، نکته ای که وجود داره اینه که بنا به تصور عامه فکر می کنن که سکوت نشانی رضا هست، اما این تصور نادرستیه و اگر چنانچه در مجلسی که میخواد قراردادی تنظیم بشه سکوت مالک هیچ وقت کاشف از رضایت ایشان نیست و باید رضایت یا عدم رضایتشون با لفظ که قاطع باشه و مشخص و صریح باشه توسط ایشان اعلام بشه.
بسیار خب، بریم سراغ سوال ششم. بفرمایید که در چه صورت فردی که در مقام دفاع مشروع است چنانچه موجب خسارت بدنی یا مالی شود مسئول جبران خسارت نیست؟ سوال انحرافی، حواستون باشه. گزینه یک در هر صورت مسئول است. گزینه دو چنانچه خسارت متعارف و متناسب با دفاع باشد. گزینه سه در دفاع مشروع مسئولیت مدنی وجود ندارد. و گزینه چهار بستگی به نظر قاضی دارد. گروه محترم شهید بهشتی
گزینه دو
گزینه دو چنانچه خسارت متعارف و مناسب با دفاع باشد. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید لطفا.
بله، شرطی که قانونگذار در این خصوص مورد حکم قرار داده اینه که اگر دفاع متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشه مسئولیت مدنی یا همون جبران خسارت مطرح نیست و طبیعتا اگر از حدود دفاع تجاوز بکنه و خسارت بیشتری رو وارد بکنه از آنچه که مورد تهاجم قرار گرفته مسئوله و بایستی که اون رو جبران بکنه.
خیلی متشکرم. سوال هفت، کسی که عمدن یا به اشتباه چیزی را که مستحق آن نبوده دریافت کند ملزم به چه کاریست؟ یک، باید آن را به فردی که آن مال را به او داده رد کند. دو، باید آن را به مالک تسلیم کند. گروه محترم آنا
گزینه دو به مالک تحویل تسلیم کند.
درود بر شما، گزینه دو درسته. آقای مرادی توضیحی داره بفرمایید.
از اونجایی که بخش قابل توجهی از حقوق مدنی ما الهام گرفته از فقه حقوق اسلامی هست و در فقه حقوق اسلامی به مالکیت اشخاص توجه ویژه‌ای شده، در اینجا هم قانونگذار مالکیت در واقع مالک رو مورد حمایت قرار داده و بایستی که اگر مالی به شخصی داده میشه و او مالک نیست به خود مالک مسترد بکنه، نه شخصی که به او مال رو داده.
بسیار خوب. سوال هشتم، بفرمایید که شخصی مسئولیت نگهداری و مواظبت از مجنون و کودکی را به عهده گرفته است، در چه صورت ایشان مسئول جبران خسارت وارده از سوی مجنون و یا کودک میباشد؟ یک، در صورتی که تقصیر در نگهداری و مواظبت رخ دهد. دو، نگهدارنده مطلقاً مسئول است. سه، نگهدارنده مسئول جبران خسارت نمی باشد. چهار، بستگی به شرایط و اوضاع احوال قضیه دارد. گروه محترم عدالت
گزینه یک.
گزینه یک، درود بر شما. در صورتی که تقصیر در نگهداری و مواظبت رخ دهد. آقای مرادی بفهمید لطفا.
بله، شرط اثبات مسئولیت مدنی تقصیر و اینجا هم اگر چنانچه تقصیر اثبات بشه که کوتاهی کردن و نتونستن مواظبت‌های لازم رو به عمل بیارن مسئولیت ثابت هستش.
متشکرم. سوال نهم، طی یک قرارداد فروشنده آپارتمان خود را به خریدار فروخت و معامله را امضا کرد، اما بلافاصله در شرایطی که هنوز در دفتر مشاور املاک حضور داشت از فروش ملک منصرف شد. آیا فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد و تحت چه عنوانی؟ گزینه یک میتواند با استناد به خیار مجلس و گزینه دو مطلقا نمیتواند. گروه محترم عدالت،
گزینه یک.
گزینه یک میتواند با استناد به خیار مجلس. آقای مرادی بفرمایید توضیح شو لطفا.
یکی از خیاراتی که قبلا هم توضیح دادیم که خیارات به چه معنی هست و دیگه اجتناب میکنیم از پرداختن به این موضوع، خیار مجلس است. خیار مجلس به خیاری اطلاق میشه که چنانچه طرفین معامله در مجلسی که برای تنظیم قرارداد در اونجا حضور دارن و هنوز مجلس رو ترک نکردن، مادامی که در اون مجلس حضور دارن میتونن بدون هیچ دلیل و محدودیتی قرارداد رو یک طرفه فسخ بکنن و به اون پایان حیات حقوقیش رو اعلام بکنن.
خیلی متشکرم. خب 10 تا سوال مرحله اول تموم شد. مرحله سرعتی و یا برق‌آسا یه جمع‌بندی از امتیازات داشته باشیم. امتیازات سه گروه، گروه محترم شهید دکتر محمد بهشتی، گروه محترم آنا و گروه محترم عدالت. بفرمایید آقای مرادی.
گروه شهید بهشتی موفق به کسب 15 امتیاز، گروه آنا 20 امتیاز رو کسب کردن و گروه سوم گروه عدالت در مجموع 10 امتیاز رو کسب کردن.
خیلی متشکرم. بلا فاصله بریم سراغ مرحله دوم مسابقه عدلیه. لطفا همچنان کنارمون باشید و شنونده مسابقه مهیج عدلیه از رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سوال پیامکی این قسمت مسابقه عدلیه: کدام یک از نهادهای زیر حق وضع عوارض را دارد؟ الف سازمان امور مالیاتی کشور، ب شهرداری ها، جیم شورای اسلامی شهر و دال شورای عالی استان ها. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید پاسخ گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 301035 پیامک کنید.
مرحله دوم، پرسش‌های طبقه بندی شده.
شنونده مسابقه عدلیه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. یک مسابقه کاملا حقوقی و با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق در بخش‌های مختلف. بریم به مرحله دوم که سوالات طبقه بندی شده یا مرحله طبقه بندی شده است. در این مرحله از بین سوالات طبقه بندی شده که در هر بخش 2 سوال مطرح میشه، یک سوال تشریحی و یک سوال 4 گزینه‌ای، باید گروه‌های مختلف انتخاب بکنند که مایلن پاسخگوی کدام یک از سوالات باشن. نکته این که هر کدام از گروه‌ها اگر سوال تشریحی رو از یکی از بخش‌ها و یکی از پاکت‌ها انتخاب کردین، سوال 4 گزینه‌ای رو نمیتونید از اون پاکت انتخاب بکنید. مثال اگر گروهی از بخش حقوق عمومی سوال تشریحی رو انتخاب کرد، سوال 4 گزینه‌ای رو نمیتونه از حقوق عمومی انتخاب بکنه، باید برید سراغ پاکت‌های دیگه. من پاکت‌های مختلفو اعلام بکنم: حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق خانواده، آیین دادرسی و حقوق جزا. اینها 6 پاکت و 6 بخشیه که در مرحله دوم شما بهش پاسخگو خواهید بود. آقای مرادی عزیز، قطعا باید بریم سراغ گروهی که بیشترین امتیازو گرفته.
بله حتما.
یعنی گروه محترم آنا. بله. انتخاب میکنن که سوال تشریحیشون دوست دارند و مایلن از کدوم پاکت باشه. بفرمایید گروه محترم آنا.
چون خانواده،
حقوق خانواده. بریم سراغ پاکت سوال تشریحی حقوق خانواده. بفرمایید که شخص الف یک واحد آپارتمان را از اموالش وصیت نمود که به شخص جیم به عنوان هبه واگذار نماید. در چه صورت وصیت صحیح است؟
در صورتی که این آپارتمان یک سوم از وصیتی که داره، یک سوم از اموالشون باشه، میتونن استفاده کنن.
یک سوم از داراییشون.
درود بر شما، میپذیریم. آقای مرادی عزیز، اگه توضیح داره بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، مطابق قانون مدنی شخص، هر شخصی میتونه تا یک سوم اموالش رو به هر ترتیبی که مایله به مصرف برسونه. بیش از یک سوم غیر نافذه و منوط به اجازه ورثه هستش. غیر نافذ یعنی این که باطل نیست. اگر بخوان که به فرض مثال بیشتر از یک سوم که میشه به فرض دو تا آپارتمان رو برای شخصی انتقال بدن، باید بقیه ورثه اجازه این رو بدن. اگر اجازه ندن باطله و شخص فقط تا یک سومش رو اختیار داره که براش تصمیم گیری بکنه.
متشکرم از شما. بریم سراغ سوال چهارگزینه‌ای گروه محترم آنا. بفرمایید که دوست دارید از کدام پاکت باشه سوال چهارگزینه‌ایتون؟ عمومی؟
بله.
بریم سراغ سوال چهارگزینه‌ای حقوق عمومی. خب بفرمایید که تعیین زمان استفاده از مرخصی استحقاقی مستخدمین دولت توسط 1. رئیس اداره، 2. مستخدم، 3. به درخواست مستخدم یا رئیس اداره، 4. به درخواست مستخدم و موافقت رئیس اداره مربوطه.
گزینه 4.
گزینه 4. درود بر شما. آقای مرادی، توضیحی اگه داره بفرمایید.
بله، از اونجایی که در حقوق اداری همه چیز به صورت سلسله مراتبی هستش،
بله،
و هیچ کاری بدون امضا و تنفیذ مقام موافق انجام نمیشه، برای این موضوع هم بایستی درخواست بدن و رئیس و شخص بالا دستی بایستی که اجازه این رو بده و این رو تایید بکنه تا بتونه از اون مرخصی استفاده بکنه.
متشکرم. خب بفرمایید که در این بخش گروه محترم آنا هر دو تا سوالشون رو پاسخ دادن، پس امتیاز کامل مرحله دوم رو گرفتن.
بله، 20 امتیاز.
بسیار. بریم سراغ گروه بعد، گروه محترم شهید بهشتی. بفرمایید که سوال تشریحیتون از کدام پاکت باشه؟
حقوق خصوصی.
حقوق خصوصی. خب سوال تشریحی گروه محترم شهید بهشتی از حقوق خصوصی. بفرمایید که اگر در زمان فوت پدر یکی از فرزندان زنده باشد و دیگری در قید حیات نباشد، ارث چگونه تقسیم می شود؟
ارث به فرزندی می رسه که در قید حیات هست.
درود بر شما، میپذیریم از شما. آقای مرادی توضیح داره؟
بله، اون چیزی که مسلمه و بدیهی در قوانین مربوط به ارث این هستش که اشخاص مرده ارث نمیبرن و اشخاصی که در حین فوت متوفا در قید حیات باشن از مرده ارث میبرن. اصطلاحی که رایجه، زنده از مرده ارث میبره، اما عکس این قضیه صادق نیست.
بسیار. گروه محترم شهید بهشتی، سوال چهارگزینیتون هم بفرمایید از کدوم پاکت باشه؟
حقوق خانواده.
سوال چهارگزینی حقوق خانواده. بفرمایید که در نکاح دائم یا ازدواج دائم اگر مهریه‌ای برای خانم تعیین نشود، وضعیت این عقد چگونه است؟ 1. صحیح است. 2. باطل است. 3. غیر نافذ است. 4. قابل فسخ است.
گزینه 2.
خیر، متاسفانه. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید.
مهریه از حقوق مسلم زوجه هستش.
بله.
و تحت هیچ شرایطی از بین نمیره و حتی اگر مهریه تعیین نشه نکاح کاملا صحیحه و از اونجایی که در قانون پیش بینی شده اگر مهریه تعیین شده باشه مهر المسما تعلق میگیره، در شرایطی که مهریه هم تعیین نشده باشه علاوه بر این که عقد صحیحه، عقد نکاح صحیحه، مبلغی به عنوان مهر المثل باز هم به زوجه تعلق میگیره و میتونن مطالبه بکنن.
بسیار متشکرم از شما. خب گروه محترم شهید بهشتی به سوال تشریحیشون فقط پاسخ دادن، سوال چهارگزینه‌ای رو نتونستن پاسخ درست بدن، پس فقط امتیاز سوال تشریحی رو میگیرن.
بله، 15 امتیاز از مرحله دوم.
بسیار. بریم سراغ گروه محترم عدالت ببینیم که چه خواهند کرد در مرحله دوم. گروه عدالت بفرمایید که
از کدوم پاکت ها مونده؟
سوال تشریحیتون رو حقوق بین الملل، آیین دادرسی، حقوق جزا.
حقوق جزا.
حقوق جزا. شخصی در تاریکی شب به قصد شکار در جنگل اقدام به تیراندازی میکند. بعد از نزدیکی به شکار خود متوجه میشود که روباهی که فکر کرده شکار کرده